روزنه. دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با گفتار روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و امید است که تا پایان همراه ما های تامین آمید درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که جریان های ضد اسلامی با نیروی بیشتری در پی مقابله با اسلام و نیز ارائه چهره ناپسند از پیامبر عظیم الشان این دین آسمانی هستند. هدایت این جریان ضد اسلامی را راستگرایان افراطی بر عهده دارند که در سالهای اخیر با توجه به دو پدیده، یعنی وقوع بحران اقتصادی در اروپا از سال 2008 به بعد و نیز رکود اقتصادی بی سابقه کنونی برخواسته از همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و نیز هجوم پناهجویان که اکثریت قریب به اتفاق آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، توانستند که با جلب افکار رومی در اروپا موقعیت خود را به تدریج افزایش داده و همراستا با آن اقدامات اسلام ستیزانی خود را نیز گسترش دهند. اشخاص، جنبش ها و حزب های راستگرای افراطی در اروپا مسلمانان را مورد عتاب قرار داده و با اقدامات اسلام ستیزانه از جمله اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، توهین به قرآن مجید و همچنین تروریسم معرف کردن مسلمانان شرایط را برای زندگی آنها در جامعه های اروپایی سخت‌تر کردند. با این حال نقش دولت‌ها و سران اروپایی در ترویج مستقیم و یا غیر مستقیم اسلام حراسی و دامن زدن رسانه‌های اروپایی به این پدیده وارونه و ارائه تصویر تحریف شده اسلام نباید نادیده گرفته شود. در واقع راستگرایان افراطی بر روی موج سوارند که دولت‌های اروپایی آن را براه انداختند. بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ستا در سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که ظهور راست افراطی در اروپا منجر به افزایش چشمگیر در موارد اسلام حراسی و در نتیجه تهدید امنیت و ثبات اروپا شده است. با گفته نصرت الله تاجیک، کارشناس سیاسی، روند یاد شده به شیوه پیش می رود که جامعه های مسلمان اگر پیش از این در غرب احساس امنیت داشتند، اکنون چنین احساسی را ندارند و تحت فشار اسلام حراسی قرار دارند. افزایش قدرت حزب‌های راستگرای افراطی ضد مهاجران در برخی کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه، یونان، بریتانیا، شوئیسیا، هلند و دانیا و نیز شکلگیری جنبش های ضد اسلامی و ضد مهاجرت همچون پکیدا در آلمان از نمادهای بارز افزایش جنبش اسلام حراسی و مسلمان ستیزی در غرب است. این روند از یک سو زمینه را برای گرایش جوانان این کشورها به سمت گروه های افراطی و انجام رفتارهای افراطی و اقدامات خشونت آمیز فراهم کرده و از سوی دیگر به امنیتی شدن مسئله پناهجویان مسلمان کمک کرده است. مسلمانان اولین قربانی افزگری جریان راست افراطی در اروپا هستند. در واقع تغییر ماهیت پدیده مهاجرت از پدیده اجتماعی به پدیده سیاسی و به ویژه امنیتی شدن آن در سالهای اخیر شیوه برخورد دولت‌های اروپایی با پناهجویان و مهاجران را تغییر داده و زمینه‌های بروز ناآرامی‌های اجتماعی و قدرت‌یابی جریان‌های ضد مهاجرت به ویژه حزب‌های راست افراطی را فراهم ساخته است و برخوردهای هویت محور علیه مهاجران مسلمان را افزایش داده است. در کنار آن گستره وسیع تبلیغات اسلام حراسانه در رسانه‌های اروپایی درباره پیامدهای منفی مهاجرت گسترده مسلمانان به اروپا و نیز حمله‌های تروریستی از جانب گروه تروریستی تکفیری داعش در کشورهای مختلف اروپایی به خصوص فرانسه، آلمان و بریتانیا در کنار کارزار تبلیغاتی و روانی غربی‌ها علیه اسلام و مسلمانان باعث شده است که به تدریج این باور در جامعه‌های اروپایی به وجود بیاید که خطر غلبه مسلمانان در کشورهای اروپایی جدی است و بایستی با گسترش اسلام و نیز افزایش حضور و نفوذ مسلمانان مقابله کرد. با گفته شیخ ریحان رضا الازهری، کارشناس مطالعات اسلامی، رسانه‌های غربی با انتشار مطلب‌های نادرست و ترویج اسلام هراسی بایستی افراطی‌گری جوانان غربی می‌شوند. با گفته شیخ ریحان رضا الازهری، کارشناس مطالعات اسلامی، رسانه‌های غربی با انتشار مطلب‌های نادرست و ترویج اسلام هراسی باعث افراطگری جوانان غربی می‌شوند و این مسئله باعث شده که تا در سال 2020 روند اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا سیر رو به پیشرفت را به خود کسب کند. یکی از اقدامات اخیر راستگرایان افراطی در شمال اروپا یعنی در شوئیسیا به وقوع پیوست. اولهای روز جمعه 28 آگوست 3 نفر از اعضای این گروه های افراطی یک جلد قرآن مجید را در شهر مالما در جنوب شوئیسیا به آتش کشیدند. انتشار تصویرهای این اقدام توهین آمیز موجب بروز اعتراضات گسترده با مشارکت حداقل 300 نفر از مسلمانان در شامگاه همان روز شد. این اقدام اسلام ستیزانه راستگرایان افراطی پس از آن رخ داد که با راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی دانیگی هارد لاین، اجازه برگزاری نشست در مالما داده نشد و وی را در مرز با شوئیسیا متوقف کردند. این چهره افراطی دانیگی پیش از آن از هواداران خود خواسته بود قرآن را به آتش بکشند. قرار بود پالودان روز 28 آگوست برای برگزاری تظاهرات علیه مسلمانان به جنوب شوئیسیا سفر کند. او همچنین برای آتش زدن قرآن فراخوانی داده بود. این چهره ضد اسلام پیشتر هم اقدام به قرآن سوزی کرده و تصویرهای آن را در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته بود. گفته می‌شد که پلیس شوئیسیا پالودان را برای 2 سال از ورود به این کشور محروم کرده است. پس از آن نیز گروه افراطی ضد مهاجران استرم کروز در شوئیسیا در روز 10 سپتامبر اقدام به آتش زدن نسخه‌های از قرآن مجید در یکی از محله‌های مسلمان نشینی استاگان پایتخت این کشور کرد. دوستان شنونده، برنامه روزنه را با صحبت کارشناسی دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین المللی، درباره موضوع برنامه این ساعت دنبال میکنیم.
مسئله اسلام هراسی و اسلام ستیزی در غرب اکنون تبدیل به یک موضوع جدی شده و ما شاهد این هستیم که متاسفانه در جهان غرب به بهانه آزادی بیان اقدامات و حملات تبلیغاتی زیادی علیه دین مبین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت میگیره. یکی از بدترین موارد این اقدامات انتشار چند باره کاریکاتورهای توهین‌آمیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله در نشریه فوکاری شارلی ابدو فرانسوی هست که این مسئله متاسفانه ظرف 15 سال گذشته چندین بار تکرار شده و حتی یک بار در واکنش به اون به دفتر این نشریه حمله شد و حدود 12 تا 15 نفر کشته شدند. ولی متاسفانه این رویه ادامه داره و در آخرین اقدام در این زمینه ما شاهد این بودیم که بعد از چاپ دوباره این کاریکاتورها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به جای اینکه در واقع به واقعیات جامعه نگاه کنه و احساسات و تفکر مسلمان‌ها رو درک کنه به بهانه دفاع از آزادی بیان به دفاع از این اقدام پرداخت و مدعی شد که در کشور فرانسه کفرگویی آزاده و بنابراین اگر به اسلام و پیامبر اون توهین میشه نبایستی کسی مورد سرزنش قرار بگیره یا مانع این امر شد. در حالی که در قوانین مختلف خود کشور فرانسه توهین به افراد، مذاهب و اندیشه ها که باعث ایجاد و جریحه دار شدن احساسات دیگران بشه یا اینکه باعث ایجاد اخلال و اخلال در نظم جامعه بشه ممنوع هست. و از همه مهمتر یک مسئله ای آقای مکرون مثل این که دچار سوء تفاهم در مورد شده و اون این هستش که آزادی بیان یک حق هست نه یک تکلیف. به عبارت دیگر آزادی بیان به معنای ضرورت گفتن هر چیزی نیست، بلکه به این معناست که شما ممکن هست خیلی چیزها رو نگویید و در این زمینه هم آزادید. در این مورد خاص یعنی انتشار و اصرار بر انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر مقدس اسلام، ما شاهد این هستیم که نوعی لجاجت و تلاش مستمر برای به سخره گرفتن مقدسات اسلامی اون هم به شکل عامدانه صورت میگیره که این اقدامات افراطی متاسفانه باعث بروز واکنش های افراطی در طرف مقابل شده و از جمله اونها این بود که یک جوان 18 ساله چچنی یک معلم تاریخ فرانسوی رو بعد از اینکه این کاریکاتورها رو در کلاسش به نمایش گذاشت به قتل رسوند و بعد از اون هم ما شاهد بروز حملات متعددی در برخی شهرهای فرانسه از جمله نیس و چند نقطه دیگر بودی و در مرحله بعدی هم در کشور اتریش در شهر وین یک جوان مسلمانی که اهل مقدونیه شمالی بود در چند نقطه اقدام به حمله کرد و 5 نفر رو به علاوه خودش به قتل رسوند. خب این اقدامات نشون میده که در واقع تسری و تداوم اقدامات غیر منطقی اسلام ستیزانه میتونه در میان مسلمانان این کشورها باعث بروز واکنش های تند و خشونت آمیز بشه که البته این مسائل صحیح نیست، ولی متاسفانه دولت مردان اروپایی به ویژه فرانسوی چشم خودشون رو بر این واقعیت بستن و ما شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا یا سران دیگر کشورهای اروپایی از مکرون دفاع میکنن، در حالی که منطق حکم میکنه که شما از انجام اقدامات تحریک‌آمیزی که باعث بروز خشونت در جامعه میشه یا به افرادگرایی دامن میزنه یا بهانه دست افرادگرایی میده خودداری کنید، در حالی که متاسفانه کاملا مشخص است انجام تبلیغات اسلام ستیزانه و اقداماتی مانند آتش زدن قرآن کریم در مجامع عمومی و در میادین برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد یا هلند و امثال اینها نقشه حساب شده هست برای اینکه در واقع به احساسات ضد اسلامی دامن بزنند و بعد از اینکه برخی مسلمان ها به این اقدامات واکنش نشون دادن این رو مستمسک قرار بدن و عنوان کنن که خدای نکرده اسلام دین خشونت و شمشیر هست.
بعد این ترتیب باید عنوان نمود که مسلمانان مقیم کشورهای اروپایی به ویژه آن دسته از کشورهایی که جنبش‌های راست افراطی در آنها فعالیت‌های گسترده‌ای دارند در معرض آزار و اذیت‌ها و تبعیض‌های بیشتری قرار گرفتند. با گفته عبداللطیف نظری سیاستمدار و کارشناس مسائل بین‌المللی افغانستان، این حرکت نفرت انگیز نه تنها قلب مسلمانان را جرح‌دار کرده بلکه بر رشد افراط‌گرایی و تروریسم نیز کمک می‌کند. انتظار مسلمانان از دولت فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی این است که نباید آزادی بیان موجب شود که به مقدسات میلیون‌ها مسلمان توهین صورت بگیرد. در میان شخصیت‌ها و جریان‌هایی که مخالف اسلام ستیزی و ارائه چهره‌های ناپسند از اسلام در اروپا هستند می توانند نقش مهمی در مقابله با جریان های راستگرای افراطی و اقدامات اسلام ستیزانی آنها ایفا نمایند. از جمله این موارد ها می توان به این مسئله اشاره کرد که آنتا جاکیلا اسقف اعظم سوئیسیا به همراه مقامات بلندپایه کلیسای این کشور روز 13 سپتامبر طی بیانیه بی احترامی به قرآن مجید در این کشور توسط یک گروه راست افراطی را محکوم کرد. آنها تاکید کردند که اقدامی صورت گرفته در بی احترامی به قرآن مجید اقدامی وحشیانه بوده است و در این بیانیه آمده است که چنین اقدامات قطبی سازی میان مردم را در زمانی که شویسیا نیازمند اتحاد است افزایش می دهد. به طور کلی باید گفت که در قطعه اروپا و خصوص در بریتانیا، فرانسه و آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی اسلام سیزی و اعمال خشونت‌های کلامی و فیزیکی و دیگر اعمال تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان در سالهای اخیر روند افزایش پیدا کرده است. حمله به مسجدها، آتش زدن مکانهای عبادی مسلمانان، حمله های فیزیکی و لفظی علیه مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که ظاهر منطقه غرب آسیا را دارند و تبعیض علیه پیروان اسلام در موردهای مختلف تحصیلی و شغلی تنها برخی از نمونه های اسلام حراسی در جامعه های غربی هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه روزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قانون پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزانی که صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با برنامه راز تندرستی خدمتون رسیدیم. این قسمت رو به دانستنی هایی درباره رب گوجه فرنگی و تاثیر اون بر سلامتی اختصاص دادیم. جناب آقای دکتر مازیار محمدپور، متخصص تغذیه، هم کارشناس برنامه است. رب گوجه فرنگی فراورده ایست که از حذف پوست و دانه های گوجه فرنگی و با تقلیص آب گوجه فرنگی حاصل می شود. رب گوجه فرنگی سرشار از مواد مغذی است. منظور از خواص رب گوجه فرنگی همه ی تأثیرات مثبتی است که رب گوجه فرنگی بر روی سلامتی انسان دارد. به عنوان مثال، تنها یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی منبع بزرگی از آنتی اکسیدان است و می تواند 3-6% از نیاز روزانه به آهن، پتاسیم و ویتامین های بی را تامین کند. به طور کلی می توان گفت نه تنها خواص درمانی رب گوجه فرنگی کمتر از خواص درمانی گوجه فرنگی نیست، بلکه حتی در پاری از موارد بیشتر هم می باشد. یک قاشق غذاخوری روبه گوجه فرنگی تنها دارای 13 کالوری و فاقد چربی است. این بدان معنی است که روبه گوجه فرنگی احتمالاً تأثیر چندانی بر روی افزایش وزن و ابتلا به چاقی نخواهد داشت. یک قاشق غذاخوری روبه گوجه فرنگی 244 واحد ویتامین A را تولید می کند. بنابراین از جمله خواص روبه گوجه فرنگی می توان به تأثیر مثبت آن روی سلامتی چشم، تولید مثل و رشد جنین اشاره کرد. اگرچه میزان ویتامین C روبه گوجه فرنگی از گوجه فرنگی تازه کمتر است، اما باز هم یک قاشق غذاخوری از آن حاوی 3.5 میلی گرم ویتامین C است که میتواند تأثیر مثبتی روی ایمنی بدن انسان داشته باشد. این محصول از خانواده سیفیجات سرشار از آنتی اکسیدان است و خوشبختانه فرایند تولید روبه گوجه فرنگی باعث افزایش بعضی از انواع آنتی اکسیدان ها در روب می شود. رادیکال های آزاد در بدن انسان که مسبب بیماری ها هستند و روند پیر شدن را تسریع می کنند، توسط آنتی اکسیدان ها نابود می شوند. خواص درمانی روبه گوجه فرنگی تنها محدود به خاصیت ضد سرطانی بودن آن نمی باشد و روبه گوجه فرنگی تأثیر بسیار مثبتی در پیشگیری از عوارض ناشی از آفتاب سوختگی هم دارد. از جمله دیگر خواص روبه گوجه فرنگی خاصیت ضد آفتاب بودن آن است. مصرف کردن روبه گوجه فرنگی می تواند شما را در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید محافظت کند. دوستان، استفاده میکنیم در این قسمت از برنامه از صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر مازیار محمدپور، متخصص تغذیه.
روبه گوجه فرنگی عموماً از خارج وارد شد و کشت شد، ولی ما انقدر این محصول و این فراورده کشاورزی طعم و رنگ خوبی رو داشت که محصولات زیادی از این در ایران تولید شد و تو اغلب غذاهای سنتی ما هم جا گرفت. طعم خوب و رنگ قوی این روبه که در اصل یک فراورده تقلیص شده ی آب گوجه فرنگی هست و مزه کمی ترشش اومد جایگزین زعفرون و یا همراه زعفرون و زردچوبه در غذاهایی مثل قیمه و بقیه خورشت هامون شد. کنسانتره‌های میوه هست، یعنی آب اون میوه بوته گوجه فرنگی تقلیص شده و تونسته یک حالت خمیری شکلی رو پیدا بکنه که برای رنگ دادن و طعم دادن استفاده بشه. برای اینی که به عنوان سس استفاده بشه، کمی رقیق تر همراه با ادویه ها و سرکه مثل سس کچاپ از این استفاده کردن. ولی فراورده به چه صورت عرضه میشه؟ اینها جزو فرایند کنسرو سازی ازش استفاده میشه، یعنی آب گوجه فرنگی تقلیز میشه و داغ داخل بسته‌بندی پر میشه که این یک نوع عملیات پاستوریزاسیون هست. بعد خود بسته در تماس با اون آب گرمی که هست و اون خمیر گوجه فرنگی هم که از داخل این داغ ریخته شده، میتونه اون ظرف و در اون رو استریل بکنه و یا به نوعی پاستوریزه بکنه. پاستوریزاسیون به فرایندی گفته میشد که دمای حدود 70-80 درجه رو تحمل بکنه، ولی توی روبه گوجه فرنگی فرایند یک مقدار حرارتش متفاوت هست و میتونه گاهی اوقات وقتی تو خونه درست میشه حرارت این یه مقدار بالاتر باشه، ولی توی صنعت این رو تحت خلاء میجوشونن به خاطر اینی که رنگ گوجه فرنگی و رنگ روبه تیره نشه. و این یک خاصیت خیلی خوبی داره، این هستش که ویتامین C این هم خیلی کمتر تخریب میشه تا اونی که ما توی خونه داریم استفاده میکنیم. تعریفی از ارگانیک فراورده‌ای رو گفته میشه که تحت سموم شیمیایی، آفتکش‌ها و اینها قرار نگرفته باشه. ما که طبیعتاً گوجه فرنگی رو خودمون نمیکاریم، گوجه فرنگی رو داریم از بیرون تهیه میکنیم، پس طبیعتاً نمیدونیم که اون کشاورز چه مراحلی برای کاشت و داشت و برداشت این داشته. پس طبیعتاً ارگانیک رو نمیتونیم به هیچ کدوم از اینها لحاظ بکنیم. ولی اینی که خودمون درست میکنیم، خیالمون راحت تر هستش و اینها، این از نظر اینی که داره اون مواد اولیه رو خودش میبینه میتونیم قبولش بکنیم. ولی مسئله این هستش که ما اول یه فرایند تولید رب رو من خیلی خلاصه عرض کنم. برای اینی که آب گوجه فرنگی رو بگیرن، گوجه فرنگی وارد کارخونه میشه، شستشو میشه، عملیات سورتینگ یا جدا کردن انجام میشه که اون گوجه های لهیده و این چیزهای کپک زده ها و اینها جدا میشه توی این مرحله. اگر جدا نشه، توی آزمون ها نشون میده باقی مانده یه کپک ها هست که اداره استانداردها رو کنترل میکنه. حتما آزمون ها انجام میشه و مسئول فنی اینها رو داخل اون فرم ها پر میکنه. بعد از اینی که عملیات سورتینگ انجام شد، یه آبگیری روی گوجه فرنگی انجام میدن. دو تا نوع آبگیری و خرد کردن رو داریم. یکی روش سرد هست، یکی روش گرم. توی روش سرد ما عمدتاً رب رقیق تری رو داریم. علت چی هست؟ وقتی که ما اطراف دانه گوجه فرنگی یک لایه غلیظی هست که لزج هست، این در اصل یک نوع سمق به نام پکتین هستش. این پکتین هست که در وقتی که غلیظ میشه و مقدار این میره بالا، باعث اون قوام اومدن رب میشه. اگر این رو ما کولد پرس بکنیم، یعنی روش پرس کردن یا خرد کردن سرد روی این انجام بشه، کولد کرش یا کولد پرس روی این انجام بشه، آنزیم های پکتیناز میتونن اون پکتین رو به مرور از بین ببرن. ولی وقتی که این رو ما هات کرش میکنیم، یعنی این رو داریم با حرارت داریم خوردش میکنیم، آنزیم ها رو داریم از بین میبریم و پکتین داخل رب میمونه. این کار رو توی صنعت انجام میدن و این باعث میشه که رب یک مقدار غلیظتر هم باشه. بعد این رو از صافی عبور میدن و تو صنعت این رو در مخازن استیل تحت خلع میجوشونن. تحت خلع وقتی میجوشونیم حرارت پایین تر هست، پس ویتامین سی اینجا بیشتر حفظ میشه. رب حدود 5 برابر گوجه فرنگی میتونه ویتامین سی داشته باشه. ولی وقتی ما این رو توی خونه داریم توی یک قابلمه حرارت میدیم، هر چقدر که آب داره تبخیر میشه، غلظت بالاتر میره، دمای جوش هم بالاتر میره، پس دیگه ما انتظار زیادی از ویتامین سی توی این نداریم. وقتی ویتامین سی اکسید میشه، مثل چیزی که توی آب لیمو و اینها اتفاق میفته، ما یک رنگ تیره ای رو داریم توی این به وجود میاریم. اگر آب لیمو یا سر سس کچاپ بعضی اوقات هستش که یه رنگ تیره ای رو میگیره، این ناشی از اکسیداسیون ویتامین سیه. همین اتفاق توی رب انجام میشه توی خونه وقتی این رو میجوشونیم و رب تیره تر میشه. خانومی که فرمودن رب‌های صنعتی تیره هستن، اینها شاید روپایی هستن که با در قوطی باز مونده. توی یخچالگاهی اوقات وقتی قرار میدن نگاه میکنن، مثلا میبینه امروز روپ رو باز کرده، 3-4 روز بعد میبینه روی این تیره شد. این ناشی از این هستش که ویتامین سی وجود داشته، تا الان وجود داشته، تحت شرایط نگهداری ما توی یخچال این اتفاق افتاد. بهتر هست در قوطی رو که باز میکنیم داخل شیشه بذاریم و در این رو ببندیم که اکسید اون رب رب خوبی بوده که ویتامین سی باقی مونده، ولی با روش بد ما این داره تیره میشه. گاهی اوقات مثلا خانمای خونه دار وقتی این رب رو درست میکنن میگن رب ما خیلی رب خوبیه، چون یه قاشق میزنیم به غذا تیره اینو کاملا رنگی میکنه و یک رنگ جگری به غذا میده. این رنگ لیکوپن قرمز گوجه فرنگی هست که باید توی رب باشه، به علاوه رنگ ملانوئیدین که ناشی از اکسیداسیون ویتامین سی اتفاق افتاده. یه باور اشتباه توی خونه ها وقتی هست، ما پیازداغ درست میکنیم بعد داخل این میایم زردچوبه رو میریزیم و تفت میدیم. چرا یه همچین کاری رو انجام میدیم که آنتی اکسیدان های زردچوبه مثل کورکومین رو داریم اکسید میکنیم؟ بعد به همین هم اکتفا نمی کنیم، یه قاشق رب هم دوباره میریزیم تو این و دوباره همش میزنیم که اگر ویتامین سی هم باقی مونده باشه اینجا داریم از بینش میبریم. آب خورشت رو وقتی که ریختیم اون زمان حرارت میاد پایین، وقتی که داریم سرخ میکنیم دما به 180-190 درجه میرسه و اکسایش خیلی سریع اتفاق میفته. وقتی آب خورش رو ریختیم این ادتیو رو یا این افزودنی ها رو بهش گرچه در آشپزی های خیلی از کشورهای دیگه دنیا این مواد افزودنی مثل رب و اینها رو آخر آشپزی حتی استفاده می، ولی ما چون از اون طعم خامی گوجه فرنگی شاید خوشمون نیاد، بهتر هستش که حداقل آب خورشت رو بریزیم و بعد دما به 100 درجه که رسید اکسید شدن کمتر حداقل اتفاق میافته. سه جور شاید رب توی بازار و در دسترس داشته باشیم. یکی ربی هستش که خودمون داریم میپزیم، خب خیالمون راحت هستش که رنگ و افسودنی و اینها نداره. یک سری ربایی هست که ربای کارخونه‌ای هست که داره استفاده میشه. مطمئن باشید که اون ربا وقتی کسی اسم و آدرس و پروانه بهداشتی و علامت استانداردش و اینها رو داره روی اون محصول درج میکنه، طبیعتاً از طریق خیلی از ارگان‌ها داره چک میشه. از همه بدتر ربهای خونگی هستن که دم بعضی از مغازه‌ها میفروشن، یعنی دبه‌های پلاستیکی که این رو میفروشن، میگن این ربه خونگیه، مثلا برای ما آوردن، خیلی هم کیفیت مناسبی رو داره. چون اینها اصولاً در بسته‌بندی‌هایی هستن که هوا داخل اینها وارد میشه، به اینها برخی از نگهدارنده ها رو میزنن. یه نگهدارنده ای که تو صنعت رب استفاده میشد در قدیم و در حال حاضر هم در این کارگاه ها که به صورت خونگی و اینها عرضه میکنند استفاده میشه، این بنزوات هستش. بنزوات سدیم یک نگهدارنده هست که سرطانزا هم هست، یا اینی که گاهی اوقات سربات استفاده میکنند. اینها نگهدارنده هایی هستش که توی اون پیچ رب میتونه فعالیت بکنه و ربایی که میگیرن بعضی اوقات میبینن این اصلا کپک هم نمیزنه. گاهی اوقات ما این رو اتفاقا خوب میدونیم، در صورتی این خیلی بده. یعنی مثلا یه ربی رو گرفتیم از یک کسی گفته این خونگیه، هر جا هم این رو نگه میداریم میبینیم کپک نمیزنه. اسپور کپک توی فضا هست و رب برای این یک ماده مغذی خوبه. وقتی در این باز میشه، اگر در یک جای گرم قرار گرفته و اینها، این باید بعد از چند روز کپک بزنه. این یعنی نگهدارنده داخل این نبوده. یه تقلب دیگه ای هم که توی رب انجام میشه همین رنگهای خوراکی هستش که میتونه استفاده بشه و گاهی اوقات حتی اون ربهایی که بدون نام و نشان عرضه میشه رنگ‌های صنعتی هم بهش استفاده میکنن که این خطرناکه. این مواردی رو که دارم عرض میکنم توی آزمون‌های استاندارد رب اصلا مدون شده.
قدردانی میکنم از یکایی که شما عزیزان. به پایان این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. تا برنامه بعد و بررسی موضوعی دیگر، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، تکرار نوای همزبانی شما را دعوت به همراهی می کند.
نوای همزبانی. کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. یاران نیکنهاد، پارسی گویان پارسا، سلام. من شهلا شایسته و همکارانم در صدای خراسان این هفته نیز میهمان خانه های پرمهرتان شده ایم تا با برنامه دیگر از نوای همزبانی در خدمت شما عزیزان باشید. دوستان، شعر بابا طاهر همدانی در عین سادگی و بی‌پیرایگی چنان زیباست و چنان بر دل می نشیند که هنرمندان بسیاری به اجرای دو بیتی های او پرداختند. در سه برنامه قبل چند نمونه از این آثار را تقدیم حضورتان کردیم. اکنون و در این لحظه نیز شما را دعوت می کنیم به شنیدن آهنگ سرگردان با صدای علیرضا افتخاری.
خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس توی ما مانده بی کس. همه گوین که تا کس نداره، خدا یار مویه چه حاجت کس، خدا یار مویه چه حاجت کس. سرگردان سرگردان سرگردان، نتوانم روی از تو برگردانم. من از تو دوری نتوانم نتوانم، دمی بنشین تا سوز دل بنشانم، سوز دل بنشانم. تا نگارینا دل و جانم که داری، همه پیدا و پنانم که داری، نمیدونم که این درد از که دارم، همیدونم که درمانم که داری، همیدونم که درمانم که داری. سرگردان سرگردان سرگردان، نتوانم روی از تو برگردانم، من از تو دوری نتوانم نتوانم، دمی بنشین تا سوز دل بنشانم، سوز دل بنشانم، سوز دل بنشانم.
دو بیتی بابا طاهر را نیز با صدای حمید رضا رضایی پایور بشنوید در قطعه‌ای به نام بلبل شیدا.
دلا چونی دلا چونی دلا چون، همه خونی همه خونی همه خون، زده بروی دل بری گرمای لست
کجایی؟ به چشمون سرمه ریز ما کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دم رفتن عزیز ما کجایی؟
عزیز ما کجا؟
حال این شما و این قطعه سرگشته با صدای داریوش خواجه نوری.
جانو گردد و در خونه یکی نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مصدومه یکی جانو گردد و در خونه یکی نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مصدومه
باز از سر ما گذشت یک روز دگر، با شعر و ترانه های دلسوز دگر. یک روز خدا رفت و سلامت باشید یاران همه، تا روز دل افروز دگر در پناه حق باشید.
باز از سر ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دلسوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید یاران همه، تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی به در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گل ما. به مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
Thank you. مونیکا گوناچیچ هم سرمربیشون بود در اون مقطع،
واقعا کارش گرفته بود
هم بود و میتونست حتی قهرمان هم بشه، ولی خب رتبه دوم هم رتبه ارزشمندی
در فولاسه یکی چم هم افتادن درست.
بله دقیقا، و واقعا خوب گازی کرد اون سال سپاهان، طوفان زرد آسیا لقب گرفته بود و شاید اگه حالا بازی برگشت تو ایران برگزار میشد شرایط تغییر میکرد.
بله حالا پرسپولیس دو سال پیش هم رفت در در ژاپن بود، برگشت در تهران، شرایط عوض نشد متاسفانه، ولی حالا این بار که تک بازیه دیگه پرسپولیس، حالا تیم از شرق آسیا که هفته بعد شروع میشه بازی، درسته؟
بله
بریم بشنویم ما.
نه دیگه شنیدیم دیگه،
فایل دویچه نیست.
نه ما اشاره کردیم به این مسابقه آسیایی و نایب قهرمانی سپاهان در لیگ قهرمانان سال 2007.
پس بریم اتاق فرمان دوباره.
ما یه اشاره بکنیم که واقعا مردم خوب کشورمون خیلی مراقب باشن، چون تعداد کرونایی ها در ورزش داره بسیار زیاد میشه و این هشداری است برای همه مردم خوب کشورمون. همین اول برنامه گفتیم که خب در عرصه فوتبال ها که ایوان نیک نفس رو از دست دادیم در هفته که گذشت، آقای رحیم جدی داور مطرح کشتی کشورمون به خاطر ویروس کرونا درگذشت، امروز خبر رسید که آقای علی کفاشیان و آقای سعید آذری کرونا گرفتن و آقای ابراهیم جوادی هم از گوشه‌کست‌های کشتی هم کرونا گرفته.
آقای آذری و همسرشون کرونا گرفتن دوتایی، ولی بازیکنان محمد نادری که پیش استقرار خیلی سال، ایشون هم تستش، یعنی یه بار تست داده مثبت شده، مثبت کاذب بوده، بعد گرفتن منفی بوده، تست بعدیش منفی کاذب شده، الان دوباره دیگه مثبت حقیقی شده. با توجه به آنتی‌بادی و این مسائل واقعا مراقب باشن، همه شرایط بسیار عجیب و غریبیه. و امسال الان حالا طرح تعطیلی دو هفته تهران هم اگر تصویب بشه، نمیدونم آقای زاره یا بچه رادیو در سرویس های دیگه اگر